به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه چهاردهم، تجلی عبودیت در نماز. یک، ارتباط عبادت با مالکیت و حاکمیت مطلق خدا بر هستی. سه آیه آغازین سوره حمد درباره برخی از اوصاف برجسته خداوند است که انسان در مقام عبادت باید به آنها توجه داشته باشد و بداند که در برابر چه کسی ایستاده و می‌خواهد چه کسی را عبادت کند. آیات دیگر این سوره درباره اظهار بندگی و پرستش انسان در برابر خداوند و درخواست‌های حیاتی و مهم او از پروردگار عالم است. در سه آیه پایانی سوره حمد عمده ترین مسائلی مطرح شده که انسان در مقام عبادت باید به پیشگاه خداوند عرضه بدارد. در آیه چهارم خداوند می فرماید:
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
در این آیه بنده در پیشگاه الهی عرضه می کند که من فقط تو را می پرستم و بدین ترتیب به توحید در عبادت اقرار می کند. همچنین تنها خداوند را شایسته استعانت می داند و فقط از او مدد می جوید. مفهوم عبادت. عبادت از ریشه عبد به معنای برده، بنده و غلام گرفته شده. در اینجا مراد از آن بنده و مملوک واقعی است که از خود چیزی ندارد و هر چه دارد از خداست.
عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه.
مفهوم عبد مشتمل بر نوعی اضافه و بیانگر ارتباطی است که بین عبد و خالق و معبود وجود دارد، چنانکه همین ارتباط طرفینی بین مالک و مملوک نیز وجود دارد. پس از لحاظ ارتباطی که بین انسان و خدا یا انسان و مخلوقات خدا وجود دارد، مفهومی چون عبد انتزاع می شود، چنان که با لحاظ ارتباط طرفینی خداوند رب است و ما مربوب، او مالک است و ما مملوک. بر اساس این ارتباط ما هستی خود را از خدا می دانیم و معتقدیم که از خود هیچ نداریم. در مقام عبادت او معبود است و ما عابد. وقتی انسان به ارتباط خود با خداوند می نگرد، اصلی ترین و اولین مفهومی که به ذهنش می رسد این است که من هر چه دارم از خداوند است و بدون افاضه الهی من چیزی نیستم. با این اعتقاد او با همه وجود خود را مملوک خدا و فقیر محض می شناسد و خداوند را مالک و غنی مطلق.
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید.
ای مردم، شمایید نیازمند به خدا و خداست تنها بی نیاز ستوده. گستره خضوع و خشوع بندگان در پیشگاه مالک مطلق هستی. بر اساس اصل اعتقادی مالکیت و حاکمیت خداوند بر همه هستی، انسان خود را در برابر خداوند فقیر، مملوک، نیازمند، فاقد کمال و خیر می داند. اما در مقابل خداوند را غنی، مالک، خالق هستی، سرچشمه همه کمالات، زیبایی ها، منبع خیر و وجود می شناسد. به دنبال این معرفت حالتی روانی در انسان پدید می آید که باعث احساس حقارت در پیشگاه با عظمت الهی می شود. البته معرفت امری تشکیکی است. از این رو حالتی که به دنبال آن در افراد پدید می آید تشکیکی و دارای مراتب است. و عالی ترین مرتبه این احساس حقارت در پیشگاه الهی در اولیای خدا به خصوص پیامبر صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام وجود دارد، چون معرفت آنان به خداوند و صفات جمال و کمال او در عالی ترین مرتبه است. هر قدر انسان عظمت خداوند را بیشتر درک کند، بیشتر در پیشگاه الهی احساس حقارت می کند. از این رو آنان که به عالی ترین مراتب معرفت به غنی مطلق و پروردگار عالم رسیده اند، خشوع، خضوع و احساس حقارتشان در پیشگاه خداوند برای ما قابل درک و وصف نیست. در حالات فاطمه زهرا علیه السلام وارد شده که هنگام عبادت بند بند وجودشان از شدت خوف خدا می لرزید. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که ایشان پس از ستایش فاطمه زهرا علیه السلام به اینکه او سرور همه زنان، پاره تن، نور دیده، میوه دل و روح من و حورای انسیه است، می فرماید متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله زهر نورها لملائکت السماء کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض و یقول الله عز و جل لملائکته یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمت سیدت امائی قائمت بین یدی ترتعد فرائسها من خیفتی. هرگاه در محراب خود در برابر پروردگارش بایستد، نورش به فرشتگان آسمان بتابد چنان که نور ستارگان بر زمین بتابد. و خداوند عز و جل به فرشتگانش می فرماید بنگرید کنیزم فاطمه بانوی کنیزانم را که در برابرم ایستاده و اندامهایش از ترسم می لرزد. همچنین درباره امیر مؤمنان و امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شده کان امیر المؤمنین اذا اخذ فی الوضوء تغیر وجهه من خیفت الله و کان الحسن اذا فرغ من وضوئه تغیر لونه فقیل له فی ذلک فقال حق على من اراد ان يدخل على ذل عرش ان يتغير لونه. یعنی هرگاه امیر مؤمنان علیه السلام وضو می گرفت، از ترس خدا رنگ رخسارشان دگرگون می شد و همچنین امام حسن علیه السلام هرگاه وضویشان را به پایان می بردند، رنگ رخسارشان دگرگون می گشت. از ایشان درباره آن حالت سؤال شد. حضرت فرمود کسی که می خواهد بر خداوند صاحب عرش وارد شود، رواست که رنگ رخسارش دگرگون شود. تردیدی نیست که معصومان علیه السلام گناهی مرتکب نشده بودند تا از عذاب و کیفر الهی بترسند. حالتی که در هنگام عبادت در آنان پدید می آمد، به جهت ترس از آتش جهنم نیز نبود، بلکه در اثر درک عظمت خداوند و حقارت انسان در برابر او، حالت خشیت در ایشان پدید می آمد. این حالت برای دیگران نیز متناسب با درک و معرفت ایشان به خداوند رخ می دهد، ولی عالی ترین مرتبه آن در معصومان علیهم السلام به وجود می آید که در اوج معرفت به خداوند قرار دارند. بهره عموم بندگان از عبادت و نعمتهای معنوی خدا. حقیقت عبادت این است که بنده بر اساس معرفتش درک کند که هستی از آن خداوند است و همه کمالات و خیرها به ذات اقدس الهی منتهی می شود. آنگاه وقتی خود را در برابر چنین پروردگاری یافت، احساس حقارت می کند و خود را در برابر خداوند بی مقدار می یابد. چنان که گفتیم این معرفت مراتب دارد و فاصله بین عالی ترین مراتب آن با مرتبه فرودین میل به بی نهایت دارد. کسانی که معرفتشان به خداوند محدود است، خداوند را کسی می شناسند که امر و نهی دارد و اگر کسی او را اطاعت کند بهشت را نصیبش می سازد و اگر از وی فرمان نبرد گرفتار جهنم می شوند. یعنی توجه آنان بیشتر به بهشت و جهنم معطوف است، نه خداوند. از این جهت ما به هنگام عبادت یا توجهمان به عذاب الهی و ویژگی‌های آن معطوف می‌شود و همین ترس از عذاب باعث حضور قلب در عبادت می‌گردد، یا اینکه به بهشت و نعمت‌های آن توجه می‌کنیم و شوق به آنها انگیزه ما را برای بهتر عبادت کردن گسترش می‌بخشد. البته نسبت به کسانی که از اصل عبادت خدا محرومند و خدا و آخرت را باور ندارند، رسیدن به این مرحله از عبادت و توجه برای ما ارزشمند است. اما نسبت به مقام کسانی که به فراخنای معرفت الهی دست یافتند و توجهشان هنگام عبادت فقط معطوف به خداوند است و شوق و لقای محبوب تنها انگیزه آنان در عبادت می باشد، بسیار فرومایه به شمار می آید. خداوند نعمت عبادت را برای همه بندگان خیش گسترانده و آن را مختص اولیای مقرب خیش قرار نداده است. از این رو قرآن نیز همه بندگان مؤمن خود را مخاطب خیش می سازد و شیوه عبادت را به آنان تعلیم می دهد تا هر کس به فراخور معرفت خیش از تعلیم قرآن در عبادت خداوند بهره گیرد. اگر قرآن تنها مرتبه عالی عبادت را مد نظر قرار می داد و تنها عبادتی چون عبادت امیر المؤمنین علیه السلام را که فرمود الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا تمعن فی جنتک ولیکن وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتوک، یعنی پروردگار من تو را به جهت ترس از آتش و طمع به بهشت عبادت نکردم، بلکه تو را شایسته عبادت یافتم آنگاه به عبادت تو پرداختم، میپذیرفت، دیگران از عبادت خداوند محروم میشدند و راه افاضه الهی مسدود میگشت. یکی از معجزات قرآن این است که فهم آموزه‌های آن، از جمله سوره حمد که عبادت خدا را به بندگان تعلیم می‌دهد، تشکیکی و دارای مراتب است و هر کس متناسب با درجه ایمان و معرفتش می‌تواند آن را بفهمد. شاید روایاتی که در باب ظاهر و باطن قرآن وارد شده ناظر به همین معنا باشد. مثلا در روایتی امام کاظم علیه السلام فرمودند ان القرآن له زهر و بطن، یعنی همانا برای قرآن ظاهر و باطنی است. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنهی بطن الى سبعه ابطن. همانا قرآن دارای ظاهر و باطنی است و برای باطن آن نیز باطنی تا هفت باطن است. البته فهم صحیح از قرآن مراتبی دارد، ولی آنچه اولیای خاص خدا و معصومان علیهم السلام از باطن قرآن دریافت می کنند با یکدیگر تباین ندارد. همه این معانی در یک سلسله از ظاهر و باطن قرآن جای می گیرند. نظیر نور که حقیقتی تشکیکی و زومراتب است و هم نور ضعیفی چون نور شمع را در بر می گیرد و هم نور خورشید و حتی ستارگانی که صدها هزار برابر خورشید پرتو و افشانی دارند. پس فهمهای متعدد از قرآن و همچنین فهمهای متعدد از حقیقتی چون عبادت همگی لایه‌های متعدد و تو در توی یک حقیقت هستند که عظمت فاصله بین بعضی از آنها با مقیاس‌های مادی قابل سنجش نیست. فاصله بین آنچه ما از قرآن و نیز عبادت خدا می‌فهمیم با آنچه علی علیه السلام از ظاهر و باطن قرآن و عبادت خدا می‌شناسد شبیه بی‌نهایت است. با این وصف هم فهم ما اگر صحیح باشد و هم فهم آن حضرت از قرآن، هر دو از مصادیق فهم قرآن به شمار می آیند. خواستگاه توحید در عبادت. چنان که پیشتر گفتیم، محتوای جمله ایاک نعبد توحید در عبادت است. چون در این جمله ایاک که مفعول است بر فعل نعبد و مقدم شده و قاعده اولی در ادبیات عرب این است که فعل بر مفعول مقدم گردد و از تقدیم چیزی که باید مؤخر باشد حصر و اختصاص فهمیده می شود. بنابراین معنای جمله این است که خدایا معبود ما تنها تو هستی و ما کسی جز تو را نمی پرستیم. اعتقاد به توحید در عبادت مراتبی دارد. نازلترین مرتبه اعتقاد به توحید در عبادت نفی شرک و پرستش خدایان است. یعنی در مقابل مشرکان که به ارباب اعتقاد دارند و آنها را می پرستند، ما معتقدیم که تنها یک معبود وجود دارد و فقط باید او را عبادت کرد. پس این اولین مرتبه توحید در عبادت است که مرز بین شرک و توحید می باشد و در برابر شرک جلی و آشکار قرار دارد. ولی اعتقاد به توحید در عبادت مراتب گوناگون و پهنه بسیار وسیعی دارد که در یک طرف آن اعتقاد کسانی است که از مرز شرک خارج شده اند و تنها خداوند را مستحق پرستش می دانند و ممکن است به لوازم عبودیت الهی پایبند نباشند. در طرف دیگر اعتقاد امیرالمؤمنین و امام الموحدین علیه السلام قرار دارد و سایر مراتب بین این دو رتبه جای گرفتند. شکی نیست که تلاش برای شناخت مراتب توحید از جمله توحید در عبادت باعث می شود که همت و انگیزه ما برای شناخت بیشتر خداوند و انجام دادن عبادت خالصانه تر فزونی یابد و در اولین مرتبه اعتقاد به توحید متوقف نمانیم. یعنی تنها در برابر مشرکان که چند معبود برای خود می شناسند، موحد به حساب آییم و یک معبود برای خیش بشناسیم. هرچه اعتقاد به خداوند فزونی یابد و درک ما از خداوند بیشتر شود، بیشتر به این حقیقت واقف می شویم که همه ی هستی از خداست و کسی از خود چیزی ندارد و در نتیجه در برابر خداوند برای خود استقلالی قائل نخواهیم شد. توضیح این که انسان در آغاز که هنوز شناخت درستی از هستی ندارد، هنگامی که به کنش‌ها و واکنش‌های خیش می‌نگرد برای خود استقلال قائل شده، گرفتار این پندار باطل می‌شود که وجودی مستقل دارد. او حتی از اراده الهی غافل است و توجه ندارد که با مشیت الهی زنده است و اگر اراده الهی نبود، او وجود نمی‌داشت. چه رسد به این که تصور کند که اگر خدا نیز نمی بود، او وجود می داشت. خداوند در رد چنین پندار باطلی می فرماید:
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا.
آیا بر انسان روزگاری گذشت که چیزی یاد کردنی نبود؟ ما آدمی را از نطفه آمیخته، نطفه مرد و زن بیافریدیم تا او را بیازماییم و وی را شنوا و بینا گرداندیم. اعتقاد به ربوبیت مطلق خدا و نفی استقلال از دیگران. کسی که به علم، قدرت و هنرش می نازد، باید بیاندیشد که در آغاز پیدایش چه بوده و عاقبتش چه خواهد شد. انسان در ابتدای آفرینش خود، قطره آب گندیده‌ای بیش نبود که نفرت را برمی انگیزد، و پس از مرگ به مرداری تبدیل می شود که بوی تعفنش همه را می آزارد. با این آگاهی از آغاز و انجام خود خجالت می کشد و دیگر به خیش نمی بالد. مگر جز این است که ما زمانی نطفه‌ای بیش نبودیم. همان نطفه را نیز خداوند آفرید و استعداد رشد و تبدیل شدن به انسان را در آن قرار داد و خود نیز زمینه رشد آن را فراهم ساخت. پس آیا جا دارد که به خود بنازیم؟ آیا نباید باور داشته باشیم که زمانی می‌میریم و بر ما منت می‌دهند که ما را در خاک مدفون می‌سازند و اگر جنازه ما را دفن نکنند بعد از چند روز متعفن می‌شود و همه را می‌آزارد؟ پس اگر علم، قدرت، فهم، هنر و کمالی داریم همه را خداوند به ما عنایت کرده و اصل هستی و همه کمالات به او اختصاص دارد. حتی حرکات و کارهای اختیاری که به اراده ما انجام می‌پذیرد در واقع به اراده و مشیت الهی مستند هستند و در انجام دادن آنها به افاضه خداوند محتاجیم. فراوان اتفاق می افتد که انسان در حال سخن گفتن جمله ای را می گوید اما جمله دوم را فراموش می کند. گاهی انسان نماز می خواند و بعد از سر برداشتن از سجده فراموش می کند که سجده اول را انجام داده یا سجده دوم را. این حاکی از آن است که ما اختیار فهم و حافظه خود را نداریم و خداست که این نعمتها را در اختیار ما قرار داده و هرگاه بخواهد از ما می ستاند. آیا جز این است که حتی نفس کشیدن نیز در اختیار ما نیست و ما به اراده الهی نفس می کشیم و اگر او نخواهد نفس ما قطع می شود؟ حتی هنگامی که سخن می گوییم اطمینان نداریم که می توانیم آن را به فرجام برسانیم و ممکن است پس از بیان جمله‌ای نفس قطع شود و دیگر توفیق نیابیم سخنان خود را تمام کنیم. پس ما سرتاپا نیاز هستیم و هر چه داریم از خداست. خداوند نیازهایی را در ما قرار داده و بر این اساس از خداوند سلامت، راحتی، رزق و روزی، آبرو، احترام و امنیت و در کل همه نعمتهای دنیوی و اخروی را طلب می کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که کسی جز خدا آنها را در اختیارمان نمی نهد. پس باید با همه وجود احساس نیاز به خداوند کنیم و لحظه ای فقر و نیاز خیش و غنای مطلق حضرت حق را از یاد نبریم. در این صورت است که ارتباط قلبی ما با ساحت پروردگار برقرار می شود و همواره در برابر او خضوع و خشوع خواهیم داشت. نکته دیگری که باید بدان اشاره شود این است که انسان در آغاز علاوه بر آن که در مقابل خداوند برای خیش استقلال قائل است، دیگران را نیز مستقل می بیند و اگر احتیاجی داشت سراغ آنها می رود. اگر به پول نیاز داشت می گوید از پدر، مادر، برادر و یا از دوستم می گیرم و آنان را تکیه‌گاه و تأمین کننده نیاز خود می شناسد. پس او گرفتار دو اشتباه شده. یکی این که به خیال خام خود برای خیش استقلال قائل است و توجه ندارد که هرچه دارد از خداست. دوم این که وقتی خداوند به وسیله دیگران نیازهای او را برطرف می سازد، دست خدا را ورای اقدام دیگران نمی نگرد و خیال می کند که دیگران به او کمک کرده اند. غافل از این که دیگران نیز چون او فقیر و نیازمندند و از خود چیزی ندارند. وقتی ما حقیقتاً درک کردیم که هستی از آن خداست و اوست که غنی مطلق است و نیازهای دیگران را برطرف می سازد، به این نتیجه می رسیم که باید با نهایت ذلت، حقارت و خضوع در پیشگاه با عظمت الهی کرنش کنیم. حقیقت عبادت نیز خضوع و کرنش در برابر عظمت الهی است. روشن شد که ارتباط با خداوند سکه است که دو روی دارد. یک روی آن احساس خضوع، حقارت و بیمقداری در پیشگاه الهی است و روی دیگر آن درخواست رفع نیازها از خداوند می باشد و انگیزه های عبادت با اختلاف مراتب و وسعتی که هر یک از مراتب آن دارد از آن دو ناشی می شوند. فراخنای خضوع در عبادت. برخی هنگام عبادت در پیشگاه با عظمت خداوند احساس خضوع و خشوع دارند و انگیزه آنان و روح عبادتشان خضوع در برابر پروردگار است. لذت سرشاری که از خضوع به آنان دست می دهد برای ما قابل توصیف نیست. تا آنجا که در مقام توصیف لذت ذکر و خضوع در برابر خداوند گفته شده، اگر پادشاهان می دانستند که عبادت چه لذتی دارد، دست از سلطنت می کشیدند و به عبادت مشغول می شدند. یکی از مراجع فعلی می فرمودند، پادشاهان عالم که به دنبال کامجویی و لذت پرستی هستند، از لذتی که خداوند در نماز قرار داده خبر ندارند و اگر آنها لذت نماز را درک می کردند، از هرچه دارند دست می شستند و به نماز می پرداختند تا از لذت سرشار آن بهره‌مند شوند. درباره یکی از مراجع پیشین نقل شده که وصیت کرده بود پس از مرگش کسی را اجیر کنند تا قضای بخشی از نمازهای ایشان را انجام دهد، با اینکه وی در ادای وظایف عبادی و شرعی خیش کوتاهی نکرده و نمازی از ایشان قضا نشده بود، اما مانند کسی که مدتی نماز نخوانده یا نمازهایش صحیح نبوده وصیت می‌کند که نمازهایش را قضا کنند. در توجیه این وصیت گفته شده که ایشان چون لذت فراوانی از نماز می‌برد، احتمال می‌داد که آن التزاز با اخلاص در نیت سازگار نباشد و لذا از روی احتیاط وصیت می‌کند که بخشی از نمازهایش را قضا کنند. بنگرید تفاوت ره از کجا تا به کجاست. یکی مثل آن بزرگوار آنگونه از نماز لذت میبرد که احتمال میدهد انگیزه ی لذت بردن نیتش را مخدوش کرده باشد. برخی هم در هنگام نماز احساس ناراحتی و رنج دارند و برای به انجام رسیدن آن لحظه شماری می کنند و وقتی سلام نماز را می گویند مانند مرغی که از قفس پریده باشد بیدرنگ از جا بر می خیزند و سراغ کارشان می روند. بنابراین طیف وسیعی از انگیزه های عبادت به احساس حقارت انسان در پیشگاه خداوند مربوط می شود و اثر طبیعی چنین احساسی خشوع و خضوع در برابر خداست که در هنگام رکوع و سجده بهتر بروز می یابد. از این روی خداوند می فرماید
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
و بر زنخها یعنی رویها افتاده می گریند و بر فروتنی و نرم دلیشان می افزایند. عبادت و احساس نیازمندی به خدا. انگیزه دوم برای عبادت برآورده شدن نیازها از سوی خداست. وقتی بنده سرتاپا نقص و نیاز به این باور رسید که تمام امور را خداوند تدبیر می کند و اوست که همه نیازها و خواسته ها را مرتفع می سازد، تنها دست نیاز به سوی آن بی نیاز مطلق دراز می کند و با عبادت و توسل به درگاه وی هم تأمین خواسته ها و نیازهایش را می طلبد و هم به این باور عینیت می بخشد که همه امور به خداوند ختم می شود و تنها اوست که به تدبیر عالم هستی می پردازد.
ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
و نهان آسمان ها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده می شوند، پس او را پرستش کن و بر او توکل داشته باش و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست. پس کسی که اعتقاد دارد همه کارها در اختیار معبود حقیقی است و خداوند است که همه نیازها و خواسته ها را برطرف می کند، اگر گرسنه است از خداوند غذا می طلبد و اگر به خانه نیاز دارد از خدا می خواهد که نیازش را برآورد. اگر خواهان عزت، احترام و قدرت است، از خداوند آنها را طلب می کند و برای تأمین هر خواسته ای تنها در خانه خدا می رود و فقط او را قادر بر تأمین آنها می داند. از این رو با همه وجود به عبادت او می پردازد. باید توجه داشت که انگیزه درخواست رفع نیاز از درگاه خداوند مراتب دارد. چون گاهی کسی که خود را محتاج خداوند می‌یابد و از او درخواست یاری دارد، برای خود نیز استقلال قائل است و معتقد است که با تکیه بر قدرت خیش می‌تواند بخشی از کارها را انجام دهد و تنها در آن بخش از خواسته هایی که خود را ناتوان از انجام آنها می‌یابد، از خداوند می‌خواهد که به او یاری رساند و آن خواسته ها را تأمین کند. در واقع او برای اینکه نیازهایش تأمین شوند، می‌خواهد قدرت خدا را با قدرت خیش ضمیمه کند تا در سایه آن دو به خواسته‌اش دست یابد. نظیر کسی که توان خیش را برای انجام دادن کاری کافی نمی‌داند و از دیگران می‌خواهد که در انجام دادن آن کار، مثل بلند کردن باری او را یاری کنند، تا با ضمیمه شدن قدرت آنان با توان خود آن کار به ثمر برسد. اما کسانی که به مراتب عالی معرفت الهی دست یافتند، توانایی را مختص خداوند می دانند و برای خود استقلالی قائل نیستند و این حقیقت را باور دارند که خداوند همه امور و کارها را به انجام می رساند و او همه کار است و از غیر او کاری بر نمی آید. ای کاش با توفیق الهی فرصت می یافتیم درباره آنچه انجام می دهیم و آنچه پیرامون ما رخ می دهد بیندیشیم. آنگاه به تجربه در می یافتیم که کارهای روزمره ما با تدبیر دیگری انجام می پذیرد. ما خیال می کنیم که برخی از کارها اتفاقی انجام می شود. مثلا می گوییم اتفاقا فلانی را دیدم یا به طور اتفاقی حرفی زدم و یا به صورت اتفاقی فلانی به من پیشنهاد داد. اما اگر معرفت ما بیشتر شود، در می یابیم که هیچ یک از آن کارها به صورت اتفاقی انجام نپذیرفته، بلکه هر یک از آنها با حساب و کتاب دقیق و تدبیر خاص خداوند انجام گرفته است. بر این اساس منطقی نیست که معتقد باشیم کاری از ما ساخته است و با این پندار از خدا بخواهیم که در انجام دادن آنچه از ما ساخته نیست ما را یاری دهد، بلکه باید با این اعتقاد که همه امور به دست خداست در همه کارها و امور از او یاری بخواهیم و بر وی توکل کنیم. چه اینکه استعانت مفهومی عام و مراتبی گوناگون دارد و عالی ترین مرتبه آن همان توکل بر خداوند است. توکل از ماده وکله و همخانواده وکیل و وکالت است و معنی وکیل در آن اشراب شده. وقتی انسان برای خیش وکیلی می‌گزیند، انجام دادن کارها را به او واگذار می‌کند تا وکیل از جانب او کارها را انجام دهد. کسی هم که به خداوند توکل می‌کند و در همه امور از او استعانت می‌جوید، خدا را در انجام دادن همه امور و کارها وکیل خیش می‌داند و خود را هیچ کاره می‌شناسد و به این باور است که کارها با تدبیر حکیمانه خداوند انجام می‌پذیرند و آنچه به صلاح و مصلحت اوست واقع می‌شوند. از این روی خداوند متعال در ضمن دستورات خیش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید
وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
و نام پروردگارت را یاد کن و از همه بریده شو و یک سره روی دل بدو آر خداوند خاور و باختر هیچ خدایی جز او نیست پس او را وکیل و کارساز خیش گیر
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.